کسی هم که تو خونش با زن و بچهش بتونه این داوری عادلانه رو داشته باشه، در حقیقت اون زمینه دینی رو برای خودش مهیا کرده. والوفا بالعهد، این وفاداری به عهد، این هم از پیمان هاست. از کسی فردی قرض گرفته، بتونه به موقع اون قرضش رو پس بده، قراری گذاشته، بتونه به موقع اون رو انجام بده. پس امام زمان این چند زمینه رو انجام میده. به نوعی یکی از وظایف امام زمان این زمینه سازیه: کتاب خدا، حدود الهی، شرایع دین و سنت های پیامبر رو در جامعه برپا کنه.
آب زنید راه راه این که نگار میرسد، مشت دهید باغ را بوی بهار میرسد. آب زنید راه راه این که نگار میرسد، مشت دهید باغ را بوی بهار میرسد. راه دهید یار را آن مه ده چهار را، کز رخ نور بخش او نور نثار میرسد. راه دهید یار را آن مه ده چهار را، کز رخ نور بخش او نور نثار میرسد. چاک شده است آسمان، غلغله ایست در جهان، انبر و مشک میدمد، سنجق یار میرسد. رونق باغ میرسد، چشم و چراغ میرسد. غم به کنار میرود، مه به کنار میرسد. باغ سلام میکند، سر پیام میکند، سبز پیاده میرود.
دوستان، صحیفه سجادیه از مهمترین بنیانهای روحی و اخلاقی در اندیشه اسلامی است. این کتاب گنجینه ای از حقایق علمی است که توسط حضرت سجاد علیه السلام بیان می شود. نقل شده است حضرت آیت الله مرعشی نجفی در زمان حیات خیش نسخه ای از این کتاب را برای یکی از علمای معاصر خود به قاهره فرستاد. او پس از مطالعه این کتاب در قدردانی و تشکر از آیت الله نجفی رحمت الله علیه برای ایشان چنین می نویسد: این از بدبختی ماست که تاکنون به این اثر گرانبها و ماندگار که از یادگارهای نبوت است دست نیافته بودیم. من هرچه در آن می نگرم آن را از گفتار مخلوق برتر و از کلام خالق پایین تر می یابم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در عباراتی که از امام سجاد علیه السلام در دعای 47 رسیده، وظایف امام زمان این زمینه سازی درش اومده که این چهار مورد، یعنی اقامه کتاب، حدود، شرایع و سنن رسول رو انجام بده، و از سوی دیگه با موانع هم امام باید چکار بکنه؟ برخورد بکنه. و خداوند وقتی که بخواد امام زمانش رو بفرسته، این زمینه ها رو برای امام زمانش مهیا میکنه و اون موانع رو از سر راه امام زمانش باید برداره. اون موانع چیه؟ و احی بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک، وجل بهی صداع الجور عن طریقتک، و ابن به الضراء من سبیلک، و ازل به الناکبین عن صراطک، و امحق بهی بغات قصدک عوجا. خدایا، آنچه از علائم دینت را که اهل تجاوز آنها رو از بین بردن، به وسیله امام زمان اونها رو زنده کن. معالم دین ما داشتیم، اینها خیلی آشکار بوده وقتی که شما در یک جاده میری میبینی یک آینه ای هست، یک تابلویی هست که به شما مسیر رو نشون میده، گردش به چپ، گردش به راست، سربالایی، سرپایینی، همه اینها رو به شما نشون میده، اینها اون معلم طریقه، اون راهی هستش و اون نشانه هایی هست که راه رو به شما نشون میده. ظالمان در طول این مدت اومدن اون معلم ها و اون معالمی که اهل بیت علیهم السلام برای ما قرار دادن که ما به وسیله اونها دروغ نگیم، به وسیله اونها راستگو باشیم، به وسیله اونها با یکدیگر نیکوکار باشیم، نسبت به یکدیگر مهر بورزیم، این ظالمان در طول این سالها اومدن خیلی از اینها رو برداشتن. در نتیجه ما بدون این که بدونیم این راه راهی هست که ما رو به خطا میبره، دائما در این سراشیبی ها داریم سقوط میکنیم. و چقدر امام سجاد اینجا زیبا بیان میکنه، و احی بهی ما اماته الظالمون من معالم دینک، خدایا امام زمانت که بخواد بیاد باید این موانع رو از پیش روش ورداری، این نشانه هایی که این ظالمان و ستمکاران همه اونها رو میراندن و از بین بردن، به وسیله امام زمانت اونها رو دوباره زنده کن. این جاده‌ای که به سمت تو میاد دو مرتبه اون معلم ها وجود داشته باشه، اون نشانه ها وجود داشته باشه که مؤمنین بتونن به راحتی به خداوند دسترسی پیدا بکنن و به توحید دسترسی پیدا کنن و لذت دینداری رو ببرن. وجل بهی صدا الجور ان طریقتک، خیلی تعابیر زیبایی است. ببینید، از برکت وجودش زنگار ستم از طریقت خود رو پاک فرما. صدا الجور این حالت زنگار گرفتن، چرکی گرفتنه، انگار که شمشیری چرک بشه، انگار که چاقویی چرک بشه، یه همچین حالتی رو شما وقتی که دقت کنید ماشینتون چرک بشه، وجلو بهی جلا بهش پیدا کنید. امام زمان باید وقتی که میادش این چیزهایی که چرک شده و ما دیگه حقیقتش رو نمیبینیم و در سر راه توحید بوده، همه اونها رو امام زمان چیکار بکنه؟ برای ما جلا بده، روشن بده و ما اون براقیش رو متوجه بشیم. و ابن به زراع من سبیلک، خدایا به واسطه امام زمان اون ناهمواری رو از جاده خودت برطرف کن. و ازل به ناکبین انصراتک، و به وسیله او آنان را که انحراف از راحت گزیدند اونها را از سر راه بردار. گاهی اوقات انحراف ما به خاطر همینه که یک سری افرادی که خودشون رو افراد متدین جلوه میدن اما واقعیتشون انحراف هست، در سر راه مسیر توحید نشستن و ما به خاطر اونها منحرف میشیم. از امام زمان درخواست میکنیم که خدایا این منحرفان رو به وسیله امام زمانت از سر راه بردار. و هم حق بهی بغات قصد که عوجا، و آنان را که قصد ایجاد کجی دارند از عرصگاه حیات ریشکن فرما. و اگر این موانع برطرف بشه و اون زمینه ها ایجاد بشه، به امید خدا ظهور حضرت هم نزدیک خواهد شد، به امید آن روز. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فروغ بخش شب انتظار آمده نیست، فروغ بخش شب انتظار آمده نیست، رفیق آمده نیست، همگسار آمده نیست.
دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه های صحیفه رسیدیم. با آرزوی شادکامی و توفیق برای شما خوبان، تا سلامی دیگر شما را به خداوند عزیز می سپاریم. حق یارتان، خدا حافظ.
بخوان ترانه بزن تا یار آمده نیست، بخوان ترانه بزن تا یار آمده
نیست. خب دوستان گرامی، این لحظه ها لحظه هایی که بایستی خیلی غنیمت بدونین، لحظه هایی که به ما سفارش شده که نهایت استفاده رو برای نزدیکی به خدا از این لحظه ها بکنیم، دعا، نیایش، نماز، هر آنچه که از دستمون میاد انجام بدیم برای جلای روح و روان. تشکر میکنم که با ما هستید، انشاءالله که بتونیم به نحو احسن همراه شما باشیم. خدمتون عرض کنم برنامه صحیفه 15:30 امروز برای شما تکرار میشه. در ادامه یه بخش سوم برنامه ها همراهتون هستیم. خدا قوتی عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند که در جاهای مختلف در این چنین ساعتی هم بیدار هستید و به نحوی مشغول خدمت رسانی و تلاش هستید. شما بزرگواری که همین الان رادیو رو روشن کردید بهتون سلام میکنیم و خوش آمد میگیم ورودتون رو به جمع شنوندگان رادیو معارف و دعوت میکنیم که تا 6 بامداد همراه ما باشید. ساعت 3:10 هست و نوبت میرسه به برنامه زمزم احکام که به پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان عزیزی اختصاص داره که سوالاتون رو با روابط عمومی شبکه معارف در میان گذاشتید و پاسخ اونها رو از زبان نمایندگان محترم مراجع در زمزم احکام میشنوید. دعوت میکنم همراه این برنامه هم باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. با ما همراه باشید.
آیا به محض شنیدن اذان مجازیم که نمازمون رو به جا بیاریم یا اینکه نه وظیفه داریم صبر کنیم تا اذان تمام بشه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
در اذان ظهر و همچنین در اذان مغرب به محض اینکه اذان شروع شد ما میتونیم نماز ظهر رو شروع کنیم، یا اذان مغرب شروع شد میتونیم نماز مغرب رو شروع کنیم. در این دو نوبت نماز مشکلی نداریم. اما نسبت به اذان صبح، به محض اینکه اذان صبح شروع شد کسانی که میخوان روزه بگیرن باید بنابر احتیاط از همین الان امساک رو شروع کنن که مطمئن بشن از اول روز دیگه چیزی نخوردن. ولی برای نماز صبح باید ما مطمئن بشیم که فجر صادق و سپیده صبح طلوع کرده، اون قسمت های اول سپیده، جزء اول سپیده در افق پیدا شده. اون جزء اول سپیده ما اگر بخوایم مطمئن باشیم که چه موقع پیدا شده، از اول اذان صبح 10-12 دقیقه که صبر کنیم، بعد از این 10-12 دقیقه یقینا سپیده صبح طلوع کرده و میشه نماز صبح رو بخونیم. ولی برای روزه احتیاطا از همون اول اذان باید امساک رو شروع کنیم.
شنونده‌ای درباره بخشش مال این سوال رو مطرح کرده و فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رو در این باره خواسته. ایشون نوشته: من
به کسی پولی بدهکار بودم و بعد از چند روزی که از این موضوع گذشت، طلبکار به من گفت که من این پول را به شما بخشیدم، ولی بعد از مدتی دوباره گفت که من پشیمان شدم و میخواهم پولم را پس بگیرم. از نظر شرعی من در این باره چه تکلیفی دارم؟ آیا این اجازه را دارم با توجه به اینکه قبلا این مبلغ را به من بخشیده بوده پول را پس ندم؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور بشید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
آنچه را که انسان میبخشه دو جوره. یه وقت یه شیء خارجیه که در روی زمین وجود داره، یه وقت دینه. دین بیرون از ذهن وجود نداره. اگر آنچه را که بیرون از ذهن روی زمین وجود داره اونو ببخشیم، مثلا پولی رو ببخشیم یا مثلا یه زمینی رو ببخشیم، کفشی رو ببخشیم، این در چهار صورت قابل برگشت نیست و در غیر این چهار صورت قابل برگشته. یک، اگر اونی که داریم میبخشیم فی سبیل الله باشه دیگه قابل برگشت نیست. به زیرحم اگر ببخشیم قابل برگشت نیست. اگر در عوضش قرار چیزی به ما بخشیده بشه قابل برگشت نیست. اگر بعد از برگشتن اون برداره درش تصرف کنه و عوض کنه و بفروشه یا چیزی بهش اضافه کنه قابل برگشت نیست. اما اگر هیچ کدوم اینها نبود، فرض کنید شما مبلغی رو به کسی بخشیدید، مبلغ اسکناسی رو، یا یه جفت کفشی رو به کسی بخشیدید، فی سبیل الله نبود، معوض نبود، قمخشتون هم نبود، کفشم بر نداشت بره بفروشه یا مثلا یه تصرفات تغییر دهنده درش ایجاد کنه، پشیمون بشید، میتونید این کفش یا این پول رو برگردونید. اما اگر دین بود، کسی از شما طلب داشت، طلبش رو بخشید، خانمی طلب مهریه رو بخشید، طلب داد از شوهر مهریه رو، مهریه هم فرض کنید خونه و ماشین نبود، سکه های طلا بود که دینه به گردن شوهر، این سکه ها رو بخشید، یا شخصی بدهی که از دیگری طلب داشت بدهی دیگری رو بخشید، این دیگه قابل برگشت نیست و اگر از این به بعد پشیمان شد دیگه اثری نداره.
الله. اگر تصویر مادرمان را که از دنیا رفته بر روی دیوار اتاق نصب کنیم و در آن مکان هم نمازمان را اقامه کنیم، آیا اشکال دارد یا خیر؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی هستند و حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد پاسخ را توضیح می‌دهند.
نماز خوندن در چنان مکانی باطل نیست، ولی شایسته است در چند جا نماز خونده نشه، از جمله روبروی عکس و مجسمه چیزی که روح داره، مگر اینکه روش پرده کشیده بشه، و همچنین در مکانی که عکس وجود داره هرچند مقابل نمازگزار نباشه.
شنونده‌ای نوشته: فرزندی دارم که کرولال است. تکلیف نمازهای یومیه ایشان طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چگونه است؟ آیا نماز بر فرزندم با این شرایط واجب نیست و نمازهای قضای ایشان را شخص دیگری باید به جا آورد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این گونه گفتند:
در صورتی که به سن بلوغ رسیدن نمازهاشون رو باید خودشون بخونن و برایشون واجبه، منتها نمازهاشون رو به زبان اشاره میخونن، همونطور که در زندگی روزمره خودشون از این زبان استفاده میکنن. زبان اشاره برای این عزیزان در سایر موارد مثل نذر، عهد، قسم، معاملات و حتی صیغه عقد ازدواج هم کفایت میکنه.
دمدم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: پدر من در زمانی که در قید حیات بودن، با اینکه می دانستن نماز واجب است، در انجام آن سستی به خرج می دادن. الان مدتیه که از دنیا رفتن، آیا باز هم بر عهده پسر بزرگتر است که نمازهای ایشان را قضا کند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر شما پسر بزرگ پدر هستید یا تنها پسر این مرد هستید، حضرت امام در مسئله 1390 رساله می فرماد اگر پدر نماز و روزه خود را به جا نیاورده باشد، چنانچه از روی نافرمانی ترک نکرده، میتونست قضا بکنه بر پسر بزرگ، واجبه که اونا را به جا بیاره. در ادامه میفرماد بلکه اگر از روی نافرمانی هم ترک کرده باشد، واجب است به همین طور عمل بکنه و باید اون نمازها و روزه هایی که به عهده پدر بوده و انجام نداده، شما اگر پسر بزرگ و مقلد حضرت امام هستید انجام بدید. اگر مقلد حضرت امام رحمت الله علیه نیستید، نظر مرجع تقلید خودتون را در این مسئله جویا بشید و طبق همون عمل بکنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، آیا به یاران خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
اگر به صورت نقد شد و مصرف در زندگی نشد، سال گذشت باید خمسشو پرداخت بکنید. بالاخره فرق نمیکنه، یارانه باشد یا حقوق باشد یا پول خودت باشه. سال برش گذشت و پول نقد در حسابتون بود و دستتون بود، این خمس دارد.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی درباره وضو. ایشون نوشته: من در وضو مسح پا رو نمیتونم انجام بدم. اگر کسی نبود که کمکم بکنه، میتونم رطوبت دستها رو با عصا به روی پاهام برسونم. در این صورت کفایت میکنه و وضوی من درسته؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
بالاخره چه فردی باشه که کمکت بکنه چه نباشد، بالاخره همین عمل تکلیف شماست و شما با عصا آثار رطوبت دست رو به عصا منتقل میکنید و اون عصا رو به پاتون به نیت مس میکشید، اشکالی نداره.
اگر به مراسم جشن ازدواج خواهر یا برادر دعوت شویم و در آنجا از موسیقی و آهنگ استفاده شود، تکلیف ما چیست؟ البته من در صورت حضور در چنین مراسمی هیچ توجهی به موسیقی و آهنگ ندارم و دائم ذکر میگویم. حضور من در این مجلس طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی آیا مجاز است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدهند:
چند صورت داره که من سریع عرض میکنم. اگر انسان بتونه نره و میدونه این مجلس الان درش کارهای خلاف شرع و حرام صورت میگیره، اگه بتونه نره و نباید بره، یعنی خودش نباید در معرض گناه، فتنه، تهمت، غیبت قرار بده تا حالا بعد بخواد جبرانش کنه و علاجی براش پیدا کنه، این صورت اول. اما اگه الان نمیدونست چه اتفاق میفته، رفت در مجلس عروسی و این اتفاق افتاد، خب به طب اینجا با زبان بسیار نرم نهی از منکر کنه که آقا مثلا این مقدار حرام هست و گناه صورت میگیره و اگر قبول نکردن، باید بدون اینکه فتنه ایجاد کنه مجلس رو ترک کنه. گاهی ترک یک مجلس ممکنه ایجاد فتنه بکنه، درگیری بکنه و یک فامیل رو یا یک عشیره رو به جون هم بندازه. این خب به طب این افسد از اون کاری که میخواد بکنیم، لذا باید تحمل کنه و بشینه.
شنونده ای نوشته: گاهی پیش میاد که سیفی کاری ها مانند گوجه و موارد مشابه آن که از سوی صاحبانشان رها شده، دیگران از آن استفاده می کنند، یعنی رهگذرانی که در آنجا عبور می کنند از این محصولات برداشت می کنند. آیا از نظر شرعی درست است که از این موارد استفاده شود؟ آیا باید در این مورد یقین حاصل کنیم که اینها صاحبی ندارند تا در این صورت مجاز به استفاده باشیم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
اگر یقین دارید که اعراض کردن دیگه نمی آیند، اشکالی ندارد. اما اگر احراز نکردی، با شک نمی توان از آنها استفاده کرد.
نمازهای پدری که از دنیا رفته، آیا به عهده پسر دوم خانواده هم هست یا نه؟ البته ایشون فرزند دختر ندارد. پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال.
نماز غذای پدر، نماز غذای مادر، روزه غذای پدر و مادر بر عهده بزرگترین پسر هنگام فوت اینها هستش. وقتی اینو از دنیا میرن بزرگترین پسرشون کیه؟ بر عهده همون شخص هست. حالا میخواد پسر اول خانواده باشه یا پسر دوم، مثلا پسر اول خانواده زودتر از دنیا رفته در زمان حیات پدر. بله، اگر که آنقدر با فاصله نزدیک این پسر بزرگتر از زمان فوت پدر از دنیا رفته که اصلا عرفاً امکان این نداشته که این نماز روزه قضا بشه، مثلا توی تصادف رانندگی اول از پدر دنیا رفته، پسر تو کما رفته، بعد یک روز یا دو روز هم پسر از دنیا رفته، اینجا بنابر احتیاط پسر بعدی اون نمازها رو و اون روزها رو قضا بکنه. الله
الله. نماز خادمین افتخاری که به صورت هفتگی از شهری به شهر دیگر رفت آمد می کنند، طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی چگونه است؟ آیا باید نمازشان را به صورت کامل بخوانند؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
اگر عرفاً بدون قید گفته بشه که فلانی زیاد مسافرت میره، نگن تو این مثلا یکی دو هفته، بگن این فلانی زیاد مسافرت میره، این میشه کسی رو سفر، چه برای سفر شغلی بره، چه سفر غیر شغلی تفریح بره، یا مثلا برای خدمت افتخاری جایی بره. اگر 6 ماه در سال هفته یک مرتبه شخص مسافرت بره، تو چنین سفرهای معمولا گفته میشه که این شخص زیاد مسافرت میکنه و در این صورت نمازش رو باید در همه سفرها تمام بخونه و روزش رو در سفر اگر روز ماه رمضونه باید بگیره. البته اگر 10 روز در وطنش بمونه یا با قصد اقامه در غیر وطنش 10 روز بمونه، اولین سفری که میره تو اولین سفر نمازش رو شکسته میخونه، اما از سفرهای بعدی دوباره نمازش رو کامل خواهد خوند.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپاری بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهی، میشوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده عزیزی درباره خمس این سوال رو مطرح کرده، نوشته من سال خمسی دارم ولی به دلیل ازدواجم و پرداخت اقساط قادر نبودم که به موقع خمسم را بپردازم و 2 ماهه که خمس من عقب افتاده. اکنون تکلیف من نسبت به این عقب افتادگی خمس چیست و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره چه وظیفه‌ای دارم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
اگر از سر سال خمسی که خمستون معلوم شد چقدره تا این لحظه به هیچ وجه قدرت پرداخت نداشتید، هر زمانی داشتید ولو به صورت کم کم باید بپردازید و تورم هم به شما تعلق نمیگیره چون کوتاهی نکردید. اما اگر کوتاهی کرده باشید میتونستید کم کم بپردازید و گذاشته تا زیادتر جمع بشه، چرا اون مقدار کوتاهی موجب میشه که تورم هم به شما تعلق بگیره. اما اگر کوتاهی نکرده باشید به صورت کم کم هم نمیتونستید بپردازید، همون خمس اصلی رو میدید و تورمش هم واجب نیست. الله
الله. آقا پسر 16 ساله‌ای در سوال شرعیشون نوشتن در ماه مبارک رمضان امسال من 2 بار روزم را باطل کردم، حالا تکلیفم نسبت به این مورد چیست؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
بر شما واجبه که از این کارتون پشیمان بشید جدن و استغفار کنید و توبه واقعی کنید و همچنین قضای این دو